از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به افزایش شدید قیمت کالاها و مواد مصرفی و حذف آنها از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در انتظار اجرای تصمیم دیوان محاسبات و خلع ید از مالک خصوصی شرکت هستند، اما به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی رقابتی برای این کار ندارد. خبرگزاری ایلنا با اعلام این موضوع نوشت: در روزهای گذشته دیوان محاسبات سازمان خصوصی سازی را مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن کرد و خبر داد که مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد از سوی سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. با این همه به نوشته ایلنا، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی شد که حکم دیوان محاسبات را دریافت نکرده است و گفت لغو واگذاری نیشکر هفت‌تپه باید در هیئت داوری مطرح شود تا تصمیم بگیرد. فرهاد دژپسند اشاره کرد که هیئت داوری یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم گیری در این زمینه صرفاً در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. همچنین محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی با تکرار سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که هنوز نامه دیوان محاسبات را ندیده است. معاون اول رئیس جمهور هم چندی پیش در واکنش به اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه گفته بود که نباید اجازه داد این موضوع سیاسی شود. در ماه‌های گذشته اسحاق جهانگیری و مقام‌های دولتی از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه متهم شده‌اند که از امید اسدبگی کارفرمای خصوصی شرکت حمایت می‌کنند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. این دو همراه با تعدادی دیگر از مدیران دولتی به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری در حال محاکمه هستند. به نوشته ایلنا، کارگران هفت‌تپه گفتند دولت چه تمایل داشته باشد و چه نداشته باشد، مالکیت خصوصی شرکت باید لغو شود چون حکم قانون است. کانال تلگرامی امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به نقل از یک منبع مطلع نوشت حدود 80 تن از کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه که سابقا اخراج شده بودند روز چهارشنبه برای پیگیری وضعیت بازگشت به کار خود به محل دفتر بازرسی شرکت مراجعه کردند، اما با واکنش شدید و حمله کیومرس جعفرپور رئیس بازرسی شرکت مواجه شدند. به نوشته امتداد، کیومرس جعفرپور که خواهرزاده یکی از مقام‌های شوش است با دست بردن به شمشیر و فحاشی و برخورد زننده اقدام به تهدید کارگران معترض کرد که این ماجرا با حضور عوامل حراست پایان یافت. بر اساس این گزارش حدود 130 تن از کارگران غیر نیشکری هفت‌تپه که از سال 95 سابقه فعالیت در این شرکت داشتند از کار خود اخراج شدند. کانال تلگرامی کارگران مستقل هفت‌تپه نیز خبر داد که کیومرس جعفرپور خواهرزاده رئیس دادگستری شوش است. بر اساس این گزارش کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه پلیس امنیت و قوه قضاییه به توصیف آنها دست درازی در پرونده سازی و شناسایی و کشف توطئه دارند گفتند آنها باید اعلام کنند که چه کسی یا کسانی علیه همکاران اعتصابی دسته شمشیر به دست راه انداختند. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه با اشاره به تجمع‌های کارگران شرکت پارس آمپول در روزهای اخیر گفت در پی دومین روز اعتراض و اعتصاب کارگران این واحد به دلیل اخراج 10 تن از همکارانشان جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران و نماینده مدیریت شرکت تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از داوود میرزایی، در این جلسه از کارگران خواسته شد تا در شرایط خاص کنونی کشور دست از تجمع بردارند و با راه اندازی خط تولید به کار و تلاش ادامه دهند. کارگران هم برای پایان اعتصاب خود خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی و حضور مدیر عامل شرکت برای شنیدن مشکلات کارگران شدند، اما اختلاف نظرها بین دو طرف حل نشد. دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه بدون آنکه اشاره به مشکلات صنفی کارگران شرکت پارس آمپول کند، خلأ ایجاد و فعالیت تشکل‌های قوی و توانمند کارگری را موجب بروز برخی مشکلات کارگر و کارفرمایی در شهرستان ساوه به عنوان قطب بزرگ صنعت دانست. به گفته او تنها 7 شرکت از 100 شرکت مستقر در شهرستان ساوه دارای شورای اسلامی کار هستند. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد نبود تشکل‌های کارگری در کارخانه‌های بزرگی مانند ایران خودرو انتشار یافته است. این در شرایطی است که بر اساس قانون کار تشکیل شورای اسلامی کار در واحدهای بیش از 35 کارگر الزامی است. تشکیل سندیکا یا تشکل مستقل کارگری از خواسته‌های مهم کارگران در ایران است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، با اشاره به اینکه وجود تشکل‌های کارگری یک نقطه قوت برای کارگران به شمار می‌رود، می‌گوید:
کارگران تاریخاً در ایران همیشه مورد تعرض از طرف کارفرما و از طرف دولت قرار داشته و دارن، و کارگر نمیتونه صرفاً به خاطر اینکه مورد تعرض قرار داره از مطالباتش دست برداره، بنابراین به مقاومت و همینطور به جدال خودش ادامه میده. و در روند این مبارزه است که میبینیم به هر حال کارگران در مقاطع مختلف و در جاهای مختلفی تلاش دارن تا متشکل بشن، خودشون رو سازماندهی کنن و به شکلی متحد و یک پارچه سطح مبارزاتشون رو برای دستیابی به مطالبات و خواسته هاشون افزایش بدن. وقتی صحبت از وجود تشکل کارگری میشه، خب قطعا منظور نظر تشکل هایی است که مستقل از دولت، کارفرما، احزاب سیاسی و هر نهاد و دستگاه دیگه‌ای صرفا با تکیه بر خرد، مشارکت و فعالیت خود کارگران فعالیت کنند و فارغ از اجازه دولت و کارفرما و دخالت در تعیین نوع و ساختار تشکیلاتی اونها ایجاد بشن. مبارزه کارگران در طول سالهای گذشته دستاوردهای بسیاری داشته که حفظ این دستاوردها و پیشروی‌های بعدی برای مطالبات موجود تنها در گروه ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل هستش که امکان می‌یابه. وقتی طرف مقابل کارگران، یعنی کارفرما، دولت، نهادهای امنیتی و قضایی به درجات زیادی خودشون رو متشکل کردن و سازمان یافته با هم همکاری و عمل می‌کنن، خب چرا کارگر نباید و چرا کارگر نتونه که خودش رو و مبارزاتش رو متشکل کنه و به یک سازماندهی متکی به نیروهای درونی خودش دست پیدا کنه؟ در هر حال کارگران ایران امروز به اشکال مختلف مثل اعتراض، اعتصاب و تجمع مطالباتشون رو پیگیری میکنن و همزمان هم برای حق ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل از دولت در حال مبارزه و تلاش هستن.
کارگران کنترل‌سازی قزوین در چند روز گذشته در مقابل دادگستری استان قزوین تجمع کردند و خواستار خلع ید مدیرعامل شرکت شدند. این شرکت به ارزش 50 میلیارد تومان در سال 87 با پرداخت 9 میلیارد تومان و البته قسطی به بخش خصوصی واگذار شد. اما در چند سال اخیر کارگران آن بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود تجمع کردند. به نوشته یک خبرگزاری ایسنا، اعتراض کارگران کنترل‌سازی قزوین منجر به پرداخت 15 میلیارد تومان از مطالباتشان شد، اما کارگران خواستار بازگشت به کار و راه اندازی تولید هستند. در این حال محمد نصیری، فرماندار شهرستان البرز، با اعلامی که مطالبات کارگران به طور کامل پرداخت شده و آنها به بیمه بیکاری معرفی شده اند، گفت خود مالک باید در مورد سرنوشت شرکت تصمیم گیری کند. بازنشستگان چند شهر ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع‌هایی برگزار کردند. بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، این تجمع‌ها از جمله در شهرهای اهواز و کرمانشاه برگزار شدند. در تجمع کرمانشاه، بازنشستگان معترض شعار دادند:
کشتی بازنشسته همش به گرد نشسته. کشتی بازنشسته همش به گل نشسته. سفره ما خالیه، حقوق سالاری عالیه.
افزایش مستمری ها به اندازه سبد هزینه ها، افزایش حق مسکن به اندازه هزینه های واقعی مسکن، ارتقای خدمات بیمه پایه و رفع نیاز به بیمه تکمیلی و تجدید نظر فوری در محاسبات همسانسازی مستمری ها از جمله خواسته های بازنشستگان است. تجمع کنندگان در اهواز گفتند در شرایطی که نرخ سبد معیشت از 7 میلیون تومان عبور کرده است، نمی توانند با 2 میلیون و 800 هزار تومان همسازی دلخوش باشند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
تصور کنید یک کارگر با حداقل دستمزد 1 میلیون و 900 هزار تومانی یا یک کارگر متأهل با همین دستمزد و مزایا که حدود 3 میلیون تومان می شود بخواهد در جنوب ایران 1 کیلوگرم ماهی حلوای سفید خریداری کند. آیا برای او ممکن است که این میزان ماهی را به قیمت 250 هزار تومان بخرد؟ با حساب و کتابی ساده پاسخ می تواند منفی باشد. شاید خرید ماهی با چنین قیمتی خریدی لوکس به حساب آید. اما یک چانه تخم مرغ 40 تا 45 هزار تومان یا کره کیلویی 80 هزار تومان چطور؟ علی اکبر حیدری، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان مرکزی هم روز 23 شهریور گفته بود که عمده مشکل مرغداران در حال حاضر تامین نهاده است و اگر این مشکل ادامه پیدا کند، قیمت مرغ برای مصرف کننده در 2 ماه آینده ممکن است به کیلویی نزدیک 40 هزار تومان برسد. خبرگزاری تسنیم هم در گزارشی درباره حذف تدریجی اقلام خوراکی از سفره‌های کارگران و خانواده‌هایشان نوشته که گوشت قرمز، میوه تازه، برنج ایرانی و لبنیات دیگر برای کارگران تبدیل به آرزو شده است. در این ارتباط به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، قیمت 1 تن ماهی از 10 هزار تومان در سال گذشته به 25 هزار تومان رسیده است. هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به تسنیم گفته که کارگران در شرایط عادی قادر به تامین معیشت خود نیستند و اگر قرارداد داشته باشند و حداقل دستمزد را دریافت کنند، در بهترین حالت 1/3 هزینه‌های خود را تامین می‌کنند. او اضافه کرده در شرایطی که نان خالی و سیب زمینی آب‌پز سهم سفره‌های کارگران است، چطور می‌توانند مواد ضد عفونی کننده بخرند یا با تغذیه مناسب ایمنی بدن خود را افزایش دهند؟ در این ارتباط خبرگزاری ایلنا نوشت موج‌های تورمی اخیر از ابتدای سال 97 و با گرانی ارز آغاز شد، اما این اواخر کار به جایی رسیده که نوسان روزانه قیمت‌ها که همیشه صعودی است اجازه نمی‌دهد برای 1 ماه یا حتی 1 هفته قدرت خرید طبقه کارگر حفظ شود. ایلنا این وضع را اضطراب معیشتی نامیده و اشاره کرده است اضطراب معیشتی شرایطی است که در آن یک خانواده یک کارگری اطمینان ندارد همین میزان خریدی که این ماه با دستمزد خود داشته ماه بعد هم داشته باشد. یا به عبارت دیگر، اگر این ماه توانسته 30% سبد معیشت خانوار را با دستمزد دریافتی خود پوشش دهد، این درصد تا ماه بعد ثابت بماند و به 25% یا 20% نرسد. در همین حال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، به ایلنا گفته که سبد معیشت ماهانه یک خانوار 7,500,000 تومان است. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، در توضیح هزینه‌های معیشتی کارگران اشاره می‌کند.
بعد نیست اشاره‌ای بکنیم به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در سال گذشته منتشر شد. در اونجا گفته شده بود که طی مدت 8 سال پیش از انتشار اون گزارش 2/3 قدرت خرید نیروی کار ایران و به ویژه اونهایی که دستمزد میگیرن، حقوق میگیرن، از بین رفته بود و این در حالی بود که اون افزایش سوری دستمزدها نتونسته بود اون روند تورم رو کاهش بده یا تقلیل بده یا فرضاً خنثا بکنه تا حتی حد کمی. در ابتدای سال جاری باید یادآوری کرد که چند مشکل افزوده شد به مشکل قدرت خرید کارگران. یکی این که مسئله تورم شتاب داشت و نماد اون رو میشه در قدرت خرید کارگران دید و البته شاخص عمده اون هم مربوط میشه به افزایش قیمت دلار، به طوری که این شاخص ضمنی تورمه و نشون میده که تورم و به خصوص تورم کالاهای خوراکی و کالاهای اساسی تا چه میزان میره بالا. افزون بر این، بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هم از بازار کار خارج شد و بیکاری هم افزایش پیدا کرد و این هم باز یک مورد دیگه ای بود که بر بدتر شدن زندگی کارگران اثر گذاشت. از این که بگذریم، مسئله تورم بود که در ارتباط با مسئله بیکاری، ترکیب این دو باعث شد شاخص فلاکت بره بالا، به طوری که حتی مقامات دولتی هم اذعان کردند که بخش بیشتری از جمعیت فقیر شدن و بنابراین اونها دست دادن به اینکه بسته های حمایتی رو تدارک ببینن. اما ما میدونیم تا شاخص های کلان مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری و قدرت خرید ریال اینها بهبود پیدا نکنه، هر اقدامی از جمله افزایش حقوق نمیتونه مشکل قدرت خرید نیروی کار رو حل بکنه. و حتی به یه معنا از اون جهت که تأمین افزایش حقوق با افزایش نقدینگی میتونه این افزایش سوری دستمزدها باعث تورم بیشتر بشه و البته به زیان نیروی کار ایران خواهد بود.
در این حال نادر مرادی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت که سبد معیشت یک گفتمان 100% قانونی است و خواسته ای بدون تنازل طبقه کارگر رساندن مزد و مستمری به عدد بروز شده سبد معیشت است. او تأکید کرد کمترین حق کارگران و بازنشستگان دریافتی مطابق با سبد معیشت خانوار است و افزود هم ماده 41 قانون کار و هم ماده 96 قانون تامین اجتماعی به صراحت بر این حق تأکید دارند و هیچ کارگر شاغل یا بازنشسته‌ای نباید کمتر از سبد هزینه های زندگی دریافت کند. اما مسئول گرانی های شدید روزهای اخیر کیست؟ احمد علوی پاسخ می دهد.
در میان سران حاکمیت یک جدال و جدلی وجود داره در مورد اینکه مقصر وضعیت فعلی چیست، آیا سیاست‌های دولت یا حاکمیت است یا دلایل دیگری در پس این بدتر شدن وضعیت وجود داره. نباید از یاد برد که دلایل چندی مؤثر است در وضعیت فعلی. نخست اون مشکلات ساختاری و نهادینه اقتصادی ایرانه که اون هم در واقع تلمبار شدن بی سیاستی یا ناکارآمدی خود حاکمیت در بلند مدت. منتها مسئله تحریم ها، کرونا و البته سیاست های جاری هم مؤثره. بنابراین یک دلیل نمیتونه توضیح بده وضعیت بسیار بد فعلی رو برای نیروی کار ایران.
در کنار این مسائل هزینه بالای مسکن هم تبدیل به مشکلی بزرگ برای کارگران و خانواده‌های آنان شده است. ایلنا نوشته که کارگر حداقل بگیر برای اینکه این پول هنگفت را جمع کند باید 383 ماه دستمزدش را به طور کامل پسنداز کند، یعنی نزدیک به 32 سال نباید دست به دستمزد دریافتی خود بزند. این خبرگزاری با اشاره به اینکه یک کارگر فقط 30 سال کار میکند و بعد از آن بازنشسته میشود افزود، بنابراین یک کارگر حتی 2 سال پس از بازنشستگی هم باید ماهی 3 میلیون تومان در بیاورد و کل آن را کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان 50 متری آن هم در یک محله متوسط تهران بخرد. اما یک پرسش مطرح می شود و آن اینکه چه راهکاری در پیش روی کارگران است تا وضع معیشتی خود را بهبود ببخشند؟ و آیا وعده های مربوط به افزایش دستمزد از سوی شورای عالی کار در نیمه دوم سال می تواند پاسخگوی نیاز آنان باشد؟ پاسخ علیرضا نوایی عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را می شنویم.
یکی از سیاست های اصلی جمهوری اسلامی مانع ایجاد کردن در رابطه با تشکل های مستقل کارگری. اما ما میبینیم این 6 ماهی که گذشته در سال جاری اعتراضات کارگری رشد پیدا کرده، یعنی حتی نه تنها نسبت به سال 98 بلکه سال 97 که رکورددار اعتراضات بوده از اون هم جلو زده، یعنی اگه همین روند تا آخر سال ادامه پیدا بکنه اون رکورد سال 97 هم شکسته میشه. در کنار رشد اعتراضات کارگری ما شاهد کارزارها و شیوه های جدید اعتراضات برای افزایش دستمزد هستیم که نمونه شد ما تو کارگران فنی و پروژه نفت و گاز و نیروگاه ها داشتیم و کارزاری رو تشکیل دادن و بر اساس گزارشی که بعد از 40 روز از این کارزار دادن گفتن که به 80% هدفی که کارزار گذاشته بود رسیدن، که هدفشون دو بخش بوده، یکی افزایش دستمزد بوده که دستمزدشون افزایش پیدا کرده و یکی هم بهبود شرایط کاری. پس باید کارزارها و روشهایی رو تو بخش‌های مختلف بگیرن، کارگران در پیش بگیرن که مزد افزایش پیدا کنه، نه اینکه بیان دخیل ببندیم به این نمایندگان کارگری یا این چیزهای سرکاری که این روزا مطرح میشه که در نیمه دوم افزایش دستمزد صورت خواهد گرفت فلان اینا. سیاست جمهوری اسلامی ارزان نگه داشتن نیروی کاره و هر چقدرم که بحرانش عمیق‌تر میشه سر پیشبرد این سیاست مصمم‌تره. بنابراین تنها یه راه داره، اینه که افزایش و دستمزد رو تامین بکنه، همونطوری که علاوه بر این کارگران تخصصی و فنی پروژه نفت و گاز و نیروگاه ها ما میبینیم تو پتروشیمی ها برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل، طبقه‌بندی مشاغل هم یک روشی برای افزایش دستمزده یا برای قرارداد مستقیم کردن و همه اینا. من نمیتونم بگم که کجا و چجوری، ولی نباید فقط به این دل بست که شورای عالی کار یا مسئله این که چون تشکل نیست نمیشه این کرد. راههایی رو باید پیدا بکنن کارگران، اونا خودشون هستن که میتونن پیدا بکنن و بر اساس اون افزایش دستمزد رو تحمیل بکنن.
آقای نوایی به یک موضوع دیگر اشاره میکند.
جمهوری اسلامی یک نوعی برخورد میکنه که گرانی نان مسببش نانواست، گرانی تخم مرغ مسببش تخم مرغ فروشه، گرانی مرغ مسببش مرغ فروشه. درسته که واقعیت این نیست. اون چیزا که گرون میشه هر کسی که تو این روند هست افزایشی در صدی روش میذاره و عرضه میکنه. پس بنابراین اصل غذایا رو این که مشکل ما تخم مرغ فروشه یا مرغ فروشه یا نانواست این نیست، بلکه باید از این تضادها و همه اینا جلوگیری بشه. تمام این اصناف و کارگران همه اینا باید در رابطه با مسئله اصلی سیاست‌های غلط اقتصادی جمهوری اسلامی رو مورد اعتراض قرار بدن و بتونن تو این روند همه با هم دیگه، خب مسئله کارگران یه بخشی داره ولی در این عرصه هم میتونن متحد با کسبه جز و زحمتکشان دیگری تو این رابطه به جمهوری اسلامی تحمیل بکنن خواستار خودشون.
بخش دوم اخبار را میشنوید. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت این روزها کارگران واحدهای تولیدی از وضعیت موجود ناراضی‌اند و میگویند هیچ کس به فکر کارگران نیست و آنها مجبور به امضای قرارداد سفید امضا شدند. روح‌انگیز کارگر یک واحد تولیدی به این خبرگزاری گفت به محض ورود به شرکت یک ورقه سفید را برای امضا روی میز گذاشتند و او بدون اینکه سوالی بپرسد برگه را امضا و آغاز به کار کرد. این کارگر با اشاره به اینکه از امضای برگه سفید پشیمان بود اما چاره ای نداشت اضافه کرد فکر و ذکرش درمان شوهرش بود و بنابراین با توجه به اینکه راه پس نداشت با دستمزد بخور و نمیر مغایر قانون کار و زیر خط فقر دلخوش بود. اما او پس از مدتی با مشکل پرداخت نشدن چند ماه دستمزدش مواجه شد و هر بار اعتراض کرد. کارفرما گفت اگر دوست ندارد کار کند میتواند رفع زحمت کند. در این ارتباط فیلمی از سخنان یک کارگر زن که در زمین‌های کشاورزی در کهنوج کرمان کار می‌کند در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است. کارگری که قرارداد کار ندارد و از مشکلاتش می‌گوید.
گشنه‌ای جب بوده گران، قرارداد بوده 80 تومن، چای بوده 100 تومن. و این بدبختی گرفتاری درآمد نداره.
رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی و بهداشت با اشاره به اینکه کارفرمایان استخراج معادن را به پیمانکاران واگذار می‌کنند، شرکت‌های پیمانکاری را متهم کرد که به دنبال سودجویی هرچی بیشترند و جان کارگران برایشان اهمیتی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل اشرف منصوری درباره ریزش تونل معدن زغالسنگ حجدک کرمان که به مرگ و مصدومیت 5 کارگر منجر شد گفت در این حادثه و همچنین اکثر معادن ایران کارفرمایان بر اساس قانون کار مقصرند و خواستار برخورد با متخلفان شد. او با تاکید بر این که از زمان وقوع حادثه معدن یورت گلستان در اردیبهشت 96 هنوز تغییر چندانی در ایمنی و بهبود وضعیت معادن برای کارگران انجام نشده است، افزود ضریب ناامنی و حوادث معادن بسیار بالاست و وضعیت ایمنی معادن بدتر از قبل شده است. دبیرکل خانی پرستار پرداخت فوق‌العاده ویژه به همه پرستاران را یک گام مثبت نامید، اما گفت مشکل دیگر و مهمتر پرستاران وجود تبعیض در نظام سلامت بین پزشکان و پرستاران است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد شریفی مقدم همچنین درباره پرداخت کل معوقات پرستاران گفت مشکل اصلی خلف وعده است و اشاره کرد که وزیر بهداشت در زمستان 98 دست کم دو بار وعده داد که تا پایان سال 98 کل معوقات پرستاران صفر خواهد شد، ولی 6 ماه از سال 99 می‌گذرد و همچنان معوقات آنان پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.